وقتی دلت میدونی با من هنوز در و کار تو نیست منو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این دوری چی داره برامون نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. embassy in Tehran.
The American embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initiative.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ اینجا ایتالیا است، کشوری تاریخی که سالانه میلیون ها نفر توریست از سراسر جهان به خود جذب می کند. سفارت آمریکا در یکی از خیابان های اصلی شهر روم قرار دارد. 19 شهریور است و هوا نسبتاً گرم. سفارت یک مهمان از ایران دارد که قرار است تحلیل خودش را از اوضاع داخل کشور بیان کند. سال 1358 است و چالش های انقلاب ایران به اوج خود رسیده است. اسم رمز مهمان ایرانی سفارت آمریکا در روم استی توندراست.
19 شهریور 1358 سری رونوشت فوری برای تهران. هشدار شامل منابع و شیوه های اطلاعاتی است. استی تندرا. طی صحبتی که یک روز به درازا کشید، تندرا دائم تنفر خود را از ملاها اظهار کرد و می گفت که مسئولیت های افسران ارتش این است که ایران را از وضع فلاکتباری که الان دارد نجات دهند. او گفت که افسران ارشد همکارش صبورانه نشستند و خمینی را نظاره می کنند. تندرا گفت با اینکه از اذعان به این نکته نفرت دارد، اما 60-70% ایرانی ها یک پارچه احمقند و با ترکیب شور دینی و هیجان ضد شاهی از خود بیخود شدند و از ندای خمینی برای تشکیل یک جمهوری دینی حمایت کردند. تندرا اظهار داشت که شاه هرگز باز نخواهد گشت، اما ملاها باید بروند. او پیشبینی کرد که در جریان حذف خمینی هزاران نفر خواهند مرد، اما این برای تجدید حیات ایران قیمت قابل قبولی خواهد بود.
استی توندرا اسم رمز یکی از عاملان سیا در نیروی زمینی ارتش ایران است. او سرهنگ نیروی زمینی است که به همراه خانواده‌اش سفری به ایتالیا داشته است. این سرهنگ نیروی زمینی خودش را در 14 شهریور 1358 به سفارت آمریکا معرفی کرد. در 7 ماه گذشته که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است، هفته ای نیست که خبرهای بد از نقاط مرزی به گوش نرسد. تقریبا همه براندازها در استانهای مرزی فعال شده بودند. عراق 2 کنسولگری در ایران داشت که فعالیت غیر سیاسی می کردند. محمود دعایی اولین سفیر ایران در عراق است.
در اون ایام عراقی ها در ایران 2 کنسولگری داشتند، یکی در کرمانشاه و یکی در خرمشهر. در مقابلش ما یک کنسولگری داشتیم در بسته و یکی هم در کربلا. خب با توجه به فضای حاکم بر عراق که اصلا ایرانی رو باقی نگذاشته بودن، کسی نمونده بود، این 2 کنسولگری در عراق هیچ کارایی نه. و عکسش 2 کنسولگری که در کرمانشاه و در خوزستان بود، در خرمشهر بود، هر دو فعال بودند و عراقی ها به شدت در این 2 کنسولگری مشغول برنامه‌ریزی و ارتباط و سازماندهی بودند. من پیشنهادم به وزارت خارجه بود که ما 2 کنسولگریمون تعطیل کنیم و اون 2 کنسولگری رو هم عضوشون بخوایم که جمع کنه، که همینطور هم شد و این خدمت خوبی بود در وقتش که حداقل از 2 پایگاه دیپلماتیک اونها در داخل کشور خودمون ما پیشگیری کردیم که خیلی هم فعال بودن و خیلی هم ارتباطات حساس و خطرناکی را ایجاد کرد.
به نظر میرسد مرز بین ایران و عراق حساس ترین مرز ایران باشد. برخی حملات مرزی عراق در سال 1358 نیروهای ارتش ایران را حساس می‌کند. فرمانده نیروی زمینی امیر فلاحی برخی گردانها را به حوالی مرز می‌فرستد.
در مورد مرزهای ایران و عراق به تایید خدا و به حمایت ملت ایران از دالانپرداخت مرز مشترک ما و ترکیه و عراق است تا فاو، نیروی زمینی چند ماه است که در مرزها در نقاط مناسب مستقر است. به عنوان تولیت نیروی زمینی اطمینان می‌دهم که مرز زمینی ایران و عراق که مرز ایدئولوژیکی نیست، مرز اسلام نیست، یک مرز قراردادی موضوعی است. در این حال این مرز گورستان مهاجمان حکومت بعث عراق خواهد بود.
با توجه به اوضاع ایران، سازمان سیا از جذب یکی از سرهنگ‌های نیروی زمینی ارتش استقبال می‌کند. نام واقعی او هاشم کامبخش است که بعد از این در همه اسناد لانه جاسوسی با اسم رمز استی توندرا شناخته می‌شود.
14 شهریور 1358 رونوشت با حق تقدم به تهران شامل منابع و شیوه‌های اطلاعاتی است. در 14 شهریور هاشم کامبخش سرهنگ نیروی زمینی ایران که آمادگی خود را برای خدمت به آمریکایی‌ها اعلام کرده از سفارت دیدن کرد. در آغاز از فرد مزبور توسط مأمور امنیت سفارت سوال و جواب شد و مقرر شد که وی در 15 شهریور رأس ساعت 10 به وقت محلی بازگردد.
در پی یک سلسله تماس و کاوش در ویژگی‌های روانی و خصوصیات فردی این فرد و سوابق کاری و همچنین دسترسی‌های وی به اطلاعات، سیا برای شناسایی دیگر سرهنگ‌های درجه دوم که هسته رهبری آینده ارتش را به عهده خواهند گرفت، علاقمند به استخدام او می‌شود. اولین خواسته دولت آمریکا درباره آمادگی ارتش در برابر حمله احتمالی عراق است.
15 شهریور 1358 سری متن زیر خواسته های اطلاعاتی برای استفاده احتمالی در تخلیه اطلاعاتی فرد مورد نظر است. الف آخرین واحد ارتش ایران که فرد مورد نظر در آن خدمت می کرد کدام بود؟ وظیفه این واحد هنگام جنگ با عراق چه خواهد بود؟ اگر عراق حمله می کرد چه؟ تا آنجا که امکان دارد مشخصات دقیق بخواهید. آیا تجهیزات کار می کردند؟ آیا ایرانی ها می توانستند آنها را به کار گیرند؟ ب. هر گونه اطلاعاتی که فرد مورد نظر بتواند از نیروهای مسلح ایرانی ها از عراقی ها فراهم کند باعث امتنان خواهد بود. لطفاً مشخصات دقیق بخواهید و اگر این فرد اطلاعات ایرانی ها را ارائه کرد لطفاً کنجکاوی کنید که ایرانی ها چگونه و چرا به این تحقیق و ارزیابی از عراقی ها رسیدند؟
این اطلاعات در شهریور 1358 مطلوب نظر آمریکاست. درست یک سال قبل از شروع رسمی جنگ علیه ایران، اسناد نشان می‌دهد آمریکا از همان ابتدای انقلاب پرونده حمله صدام به ایران را باز کرده بود. کمتر از 3 ماه بعد، سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام فتح شد و بسیاری از اطلاعات مورد نظر آنها ناقص ماند و نیروهای نفوذی در ارتش شناسایی و حذف شدند.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
یک صدر یک نشریه.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما، هم وطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما که ارزش زندگی و جوانی را می دانید.
بله، از جوانی گفتیم و چه بهتر که
این سخن ارزشمند شاعر را هم چاشنی گفتارمان کنیم که جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را.
بله، و در تفسیر این گفته خوب است جمله بیفزاییم که نگذاریم روزی برسد که با خود بگوییم زمان را تباه کردم و اکنون زمان مرا تباه می کند.
با آرزوی این که همه ما ارزش وقت و زمان را بیش از پیش بدانیم و بشناسیم، برنامه را با ابیاتی از حضرت حافظ که مهر تأییدی بر سخنان ما است آغاز می کنیم. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است اگر دانی. پند عاشقان بشنو و از ره طرب بازا، که این همه نمی ارزد شغل عالم فانی.
در روزگاران بسیار دور، همانطور که می دانید، مردمان از کوچک و بزرگ و پیر و جوان برای پاکیزه شدن به حمام‌های عمومی می رفتند و اگر میان آنها آدم مردم آزاری پیدا می شد، همه به رنج و زحمت می افتادند. در یکی از این حمام‌ها و در یکی از این شهرها ناگهان مرد دیوانه پیدا شد. این که آن مرد چقدر دیوانه بود معلوم نیست، فقط تا پای او به حمام می رسید همه پا به فرار می گذاشتند. اهالی شهر هم هرچه به صاحب حمام می گفتند که کاری بکن، می گفت با دیوانه چه کار می شود کرد. روزی مرد زیرکی به آن شهر آمد. او می خواست به خانه یکی از آشنایانش برود، برای همین به حمام رفت تا پاک و پاکیزه شود، ولی تا پا در حمام گذاشت اهالی را دید که با ترس و وحشت در حال فرار از حمام هستند. پرسید چه خبر شده؟ زلزله شده یا طاعون آمده؟ صاحب حمام که خودش هم در حال فرار بود گفت بدتر از زلزله و طاعون اینجاست، یک دیوانه اینطور مردم را ترسانده. مرد زیرک پرسید حالا چه کار میکنی؟ صاحب حمام گفت بیرون از حمام میمانیم تا هر وقت که دیوانه خسته شد و خودش رفت دوباره به حمام برمیگردیم. مرد زیرک فکری کرد و گفت این که درست نیست یک دیوانه به مردم شهر بگوید چه بکنند و چه نکنند. حمامی پرسید مگر چاره دیگری هم هست؟ مرد زیرک گفت بله هست، یک چماق برای من بیاورید. صاحب حمام بیرون دوید و در را بست و گفت من نمی دانم تو که هستی و از کجا آمده ای، ولی می ترسم که بلایی سر خودت بیاوری. مرد زیرک گفت خیالت راحت باشد، فقط برای من یک چماق بیاورید. مردم شهر بیرون حمام جمع شده بودند و به مرد زیرکی که قد و قواره ریزی هم داشت نگاه می کردند. برای آنها عجیب بود که این مرد چطور می خواهد آن دیوانه را سر جایش بنشاند. ساعتی بعد چماقی برای مرد زیرک آوردند و بعد با ترس و لرز در حمام را باز کردند. مرد وارد حمام شد و لباسهایش را گوشه‌ای گذاشت و ناگهان فریاد بلندی کشید. دیوانه که در صحن حمام خوابیده بود به رخت کن آمد و مردی را دید که چماق دور سر می گرداند و فریاد می کشد. این بود که او هم فریاد کشید، ولی فریاد مرد زیرک بلندتر بود. دیوانه زبان در آورد، مرد زیرک دو برابر زبان بیرون آورد. دیوانه کمی بالا پرید، مرد زیرک بیشتر از او بالا پرید. دیوانه با ترس پرسید: تو کی هستی؟ مرد زیرک با فریاد گفت: به من میگویند دیوانه کش، آمدم تو را بکشم. آن وقت چماغ را دور سر دیوانه چرخاند. دیوانه که ترسیده بود و دید دیگر جای ایستادن نیست، لباسی دور خودش پیچید و با وحشت از حمام فرار کرد. اهالی که بیرون از حمام ایستاده بودند تعجب کردند که چطور دیوانه از حمام فراری شد. صاحب حمام گفت: چطور دیوانه را فراری دادی؟ مرد زیرک لبخندی زد و گفت: او تا به حال دیوانه تر از خودش ندیده بود، برای همین فرار کرد. اگر کسی خیال کند در کارها و زندگی هیچ کس زرنگ تر از او نیست و باعث آزار و ضرر دیگران شود، میگویند فلانی تا حالا دیوانه تر از خودش ندیده بود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست.
آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. در روزگاران گذشته که امکانات امروز از جمله بانک و جاهای امن دیگری برای نگهداری پول و اجناس ارزشمند و گرانبهای دیگر نبود، مردم برای اینکه اموالشان از شر دزدان محفوظ بماند دست به کارهای گوناگون می‌زدند. از جمله این کارها چال کردن پول در زیر زمین بود. بله، افراد پولشان را در کوزه یا ظروف سفالین دیگر می‌نهادند و به جایی که دیگران به ویژه دزدان به آنجا شک نمی کردند می بردند و با کندن زمین آن را در آنجا چال می کردند. گفتنیست برخی از سکه هایی که همکنون در حفاری ها و کندکاری های گوناگون کشف می شود مربوط به همین گونه پول هاییست که افراد عادی روزگاری در زمین چال می کردند و بعد یا از یاد می بردند که جای آن کجاست و یا در اثر سانحه‌ای می‌مردند و جای آن را به کسی نمی‌گفتند. بگذریم و بپردازیم به حکایت اصلی. گویند که در روزگاران گذشته مردی از بیابانی می‌گذشت که مردی دیگر را در حال جستجو و کندن بعضی از جاهای زمین دید. مرد نقطه‌ای از زمین را می‌کند و پس از اینکه چیزی نمی‌یافت با اوقات تلخی به جایی نزدیک آنجا می‌رفت و باز هم شروع به کندن می کرد و خلاصه کار همچنان ادامه می یافت. ره گذر که چنین دید پیش رفت و از مرد پرسید که چه می کند. همین که مرد دوم سر بلند کرد، ره گذر او را شناخت، زیرا او یکی از افراد سبک مغز شهرشان بود. مرد سبک مغز گفت: مگر نمی بینی دارم زمین را می کنم؟ ره گذر گفت: خب این را که میبینم، ولی میخواهم بدانم چرا زمین را میکنی. مرد گفت: راستش را بخواهی، پولی در اینجا چال کرده بودم و اکنون هرچه جستجو میکنم آن را نمییابم. رهگذر گفت: ببینم، وقتی که پول را چال میکردی آیا نشانه‌ای هم گذاشته بودی؟ مرد گفت: آری، اتفاقا نشانه بزرگی هم بود. رهگذر گفت: خب آن نشانه چه بود؟ مرد سبک مغز گفت: در آن هنگام که من پول را چال می کردم، لکه ابر بزرگی روی زمین سایه انداخته بود. خب، نشانی از این بهتر چه می شود؟ مرد پوزخندی زد و گفت: برو، برو که خدا عقلی به تو دهد و پولی به من. بله عزیزان، و امروز اگر بخواهند به کسی بفهمانند که کار اشتباهی کرده و کلن کارهایش ناعاقلانه و از روی دیوانگی است، به او میگویند خدا به تو عقل دهد و به من پولی هنگفت. بله، باز هم حرفهای ما ناتمام تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، براستی ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران گرانقدر، تا درودی دیگر بدرود. از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
به تاریخ خانه فکر کنیم، به قلم طاهر سادات ملکی. روز نمیدونم چندم جنگ، نور افتاده پشت پلکام، کورمال کورمال دست میکشم بالای سرم و گوشی رو بر میدارم. با چشمای نیمه باز انگشت اشاره رو سر میدم روی گوشی و قفل رو باز میکنم. طبق عادت در روزای جنگ اول کانال های خبری رو چک میکنم. یه خونه رو تو سالاریه قم زدن و دوتا شهید داشته. این خبر سطر همه ی خبرهاست. غم به دلم سرازیر میشه. بابا سید توی گروه خانوادگی نوشته آپارتمان عمو حسین بوده و به حمدالله اعضای خانوادهشون سالمه. دلم میریزه، دلم میگیره. عصر زنگ میزنم به زنمو، میگه خونمون خراب شده. زنمو قصه داره که خونشون سقف و در و دیوارش ریخته، اما خدا رو شکر میکنه. دلداریش میدم. تلفن رو قطع میکنم و به شاخه درخت های شکسته شده توی عکس ها فکر میکنم. به خونه هایی فکر میکنم که زیر سقفشون محبت زندگی میکرده، راه میرفته، چای میخورده و حالا فرو ریختن. به خودمون تو این روزها فکر میکنم، اینکه کجای زمان ایستادیم و باید چه کار کنیم. حقیقت اینه که درخت دوباره کاشته میشه، خونه و آشیونه هامون دوباره ساخته میشه، اما اگر شرف بره تو تاریخ ها مینویسن، سخت هم مینویسن. شرف اگر بره با مرکب ترکمنچای و معاهده